سلام خدا من چقدر دوست ندارم، چقدر دوست ندارم.
سلام خدایی، امروز که پنجره رو باز کردم بوی هوای تازه که به مشامم رسید با خودم گفتم امروز قراره که اتفاقای خوبی برام بیافته. امروز حالم خوبه، امروز دیگه دمق و کسل نیستم، امروز دیگه از دنیا بابت خیلی چیزایی که ندارم طلبکاری نمی کنم. امروز که به خودم اومدم دیدم چقدر من سخت میگیرم. خدایا ممنونم که بازم مهمونت شدم. خدایا ممنونم که بهم فرصت دادی باز هم روزدار خانه رحمتت باشم.
سلام سلام خدای خدای
کمی باید
بیاندیشیم.
در حال حاضر حدود 10% جمعیت جهان بالای 65 سال هستند. رقمی که نسبت به 50 سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. پیشبینی ها نشان می دهد تا سال 2050 تعداد سالمندان جهان به 1.5 میلیارد نفر خواهند رسید و سهم آنها از جمعیت کل به حدود 16% می رسد. کشورهای توسعه یافته زودتر وارد این مرحله شده اند. اما امروزه کشورهای در حال توسعه نیز با سرعتی بسیار بیشتر به سمت سالمندی می روند. کاهش نرخ باروری، افزایش امید به زندگی، بهبود وضعیت بهداشت و تحولات پزشکی از عوامل اصلی این تغییر هستند. 1/5 جمعیت ایران تا سال 2050 میلادی سالمند می شوند.
1/5 جمعیت ایران تا سال 2050 میلادی سالمند می شوند.
کمی باید بیاندیشیم.
ببی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
و باز یک پیامی دیگر از رادیو. وقتی هوا آفتابی است بهتر است درجه وسایل گرمایشی را کم کنیم تا از گرمای طبیعی بیشتر استفاده کنیم. 12:35 است. اینجا پخش شبکه رادیویی سلامت در کنار برنامه‌های متنوعی که در زمینه درمان و طبابت و پزشکی داریم، برنامه‌ای هم برای روح و روان داریم. عشق کتاب برنامه‌ای است که شما میتونید با نویسندگان برتر آشنا بشین و همینطور کتاب‌های جدیدی که منتشر میشه.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر. یکی از معدود چیزهایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه. و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
سه حرف عشق بخوان از کتیبه مهتاب. بیا برس به رهایی، بیا به عشق کتاب.
به نام خدای کتاب آفرین، به نام خدای تمام داستانهای تلخ و شیرین، به نام خدای بزرگ، به نام خدای مهربان، به نام خدای کتاب و قلم. خانم ها آقایان، من حامد رضا مهتدی هستم و اینجا عشق کتاب شماست. جونم برای شما حکایت روایت بکند که حضرات شما که باشید از قصه غافل نشید، از داستان دور نیفتید، پی قصه شنفتن باشید و پی داستان تعریف کردن. چرا؟ برای همه شما این قصه الف و لیلتن و لیله یا همون هزار و یک شب یک ذهنیتی رو ایجاد میکنه، یک تصوری رو، یک قصه ای رو برای شما بالا میاره و یک ملک جوانبختی و یک شهرزاد قصه گویی. در پس این ماجرای قصه گویی حقیقتش رو بخواید یک گذری وجود داره به اخلاق، یک گذری وجود داره به خانواده، یک گذری وجود داره به رستن جان با آگاهی و آگاهی بخشی. کتاب هزار و یک شب و به قول دوستان عرب زبان در تألیف عربی الف و لیلت و لیله، یک کتاب پشت و پسله دار و یک کتاب پیشینه دار است. کتابی که براتون معرفی میکنم امروز از مجموعه ادب جوانی است که بهاءالدین خرمشاهی بزرگوار مجموعه رو دبیری می‌کرده. البته کتابی که در دست دارم جزو آثار ما تقدمه، یعنی 1380 مثلا کتاب دست من برگزیده، و شرح 1001 شب رو خواهم خواند برای شما به کوشش آقای ابراهیم اقلیدی، اما قدری از تاریخچه و دیباچه اون رو هم برای شما خواهم گفت که اصلا چرا هزار و یک شب رو برای شما خواهم خواند. فاصله کوتاهی بگیرید و برگردید، با شما خواهم. جونم برای شمای عزیز بگه که به نوشته مقدمه این کتاب فاخر و خوب که البته آقای اقلیدی به زیبایی اون رو نوشته و نگاشته و بنهای تاریخش رو پیدا کرده، کتاب هزار و یک شب یک ریشه ایرانی داره در پارسی باستان به اسم هزار افسان. هزار افسان در حقیقت نوشته ایست برای گذر هزار شب برای پادشاهی که به زنان بدگمان بود و هر شب دوشیزه ای را به زنی می گرفت و پگاهان می کشت. شهرزاد یا چهرازاد برای او حکایت شروع کرد و با تدبیر نیمه کار گذاردن داستان هر شب از مرگ می رست و سرانجام از شب هزارم داستان بدین گونه پایان می یافت که شهرزاد فرزندانی که در این مدت از آمیزش با پادشاه زاده بود را آشکار می ساخت و شاه را که در این هزار شب از اندیشه شوم بدگمانی به زنان و کشتار همگانی آنان درمان و در بین دو خط تیر قصه درمانی شده بود دلبستی زن و فرزند می کرد. چارچوب داستانی از یک سو ریشه هندی، از یک سو دیگر از سوی دیگر همانندی هایی با کار شخصیت های افسانه‌ای همای دختر بهمن ایرانی دارد. حتی برخی شهرزاد را همان شیرین زن ترسای خسرو پرویز دانستند. جمله پایانی رو اجازه بدید در مقدمه اینطور با شما مطرح بکنم. شهرزاد در برابر قدرت بیمار خودکامه که نیروی خود را در راه مرگ و تباهی به کار انداخته می ایستد و تنها به کلام یعنی گفتار مجهز است و در حالی که پنجه در پنجه مرگ افکنده و سردی شمشیر را بر گلوی خود لمس می کند قصه خود را می گوید و شهریار بیمار را از راه معنا درمانی یا گفتار درمانی به راه آشتی با جهان باز می آورد و این از سوی داستان پیوسته و همیشگی هنرمند و از سوی دیگر داستان انسان در برابر شهریار مرگ است.
یکی بود یکی نبود.
بخونمش؟
آره.
مرا تو بی سببی نیستی به راستی صلت کدام وسیله یه غزل
نویسندش بدم حس میکنه همین نویسنده ها موازه بشن.
اصلا کتابه چیه داری میکنی؟
ما از یک آب و خاک هستیم.
چاپ سنگیه لیلی و مجنون
کنگوشو
از کاغذ و مرکب پا تاپ و پخش و ایزاده این تک تک کلمه.
من دفعه اولیه که دارم یه چیزی مینویسم.
وقتی شروع نوشتم
اگر کلمه نبود آدم آدم نبود.
عشق کتاب
پنج شنبه ها رادیو سلامت.
به خدمت دوستان گلم که آرزم. در حقیقت هرچه که ما از قصه و از گفتگوی داستان آمیز چه واژه‌ای رو ابدا کردم برای شما بگم کم گفتم. این نوبت ما که نوبت دلنشینی هم خواهد بود نوبت گفتگوی من با کسی است و کسانی است که دستشون به آتش نوشتن گرم و گیراست و یا سری در سودای مردم دارند و مردم شناسی و این اسباب نویسنده پروری رو فراهم میکنه. روی مبل مجازی ما امروز جناب آقای دکتر ابراهیم اقبال خواهند نشست و با ما همراه خواهند شد که استاد دانشگاه هستند و اجازه بدید از خودشون بپرسم. جناب آقای دکتر اقبال عزیزم سلام، وقتتون بخیر، خوشحالم که با شما همراه هستم.
سلام علیکم جناب آقای محترم. علیکم از... سلام دارم خدمت شنوندگان فهیم شما.
زنده باشید. ما همین رو از خوش اقبالی خودمون میدونیم جناب آقای دکتر اقبال عزیز. زنده باشید، بزرگوارید. آقای دکتر اقبال عزیزم، من امروز در برنامه کتاب برگزیده و شهر هزار و یک شب رو برای دوستان عشق کتاب معرفی کردم. آنچندان که شهرزاد در پایان شب هزار و یکم شهریار خودکامه رو با داستان و با معنا درمانی از خودکامگی برمیگردونه و در حقیقت یک دشمن جامعه رو، یک بستیز جامعه رو برمیگردونه به سمت خود جامعه. از زبان شما که بشنوم که مردم شناسید، قصه ها و روند های داستانی برای مردم چرا اینقدر اولا ماندگار میشن آقای دکتر؟
بله، برای اینکه اگه مثنوی رو ماورق بزنیم که به شکل قصه است و اونم تحت تاثیر قصه های کلیله و دمنه است، ایشون اول میفرماید که ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی بسان دانه است. یعنی هدف از قصه خود قصه نیست، اون معنای نهفته در درون قصه است. که همون به اصطلاح نظریه که اخیراً ابداع شده در غرب و حدود 50 سال اینا میشه، همون شعر درمانی، پوتری تراپی یا قصه درمانی، اینا به اصطلاح سالها و قرون متمادی خوشبختانه در ادبیات ما به اصطلاح ریشه داره. و به قول حضرت عالی، قصه اینقدر برای ایرانیان مهم بوده که برزوی طبیبی از ایران پا میشه میره هندوستان و کلیله و دمنه رو با هزار زحمت بر اون تنظیف ها، یعنی اون به اصطلاح بارچه های نازکی که زخم رو میبندن، می نویسه و دور تنش می پیچه و اینو با هزار زحمت منتقل می کنه به ایران. و تازه بعد از اینکه منتقل میشه به ایران، ترجمه میشه به زبان پهلوی و بعد این رو میگه گزارنده را پیش بنشاندند، فردوسی میگه، و این داستان رو برو خواندند، یعنی رودکی رو اونجا میشونند و این داستان رو برو میخوانند تا کلیله دمره رو منظوم بکنه.
عجب، پس میراث عجیب و غریبی است پس قصه.
بله، بعد رودکی اشاره میکنه که این داستان نیست، میگه مردمان بخردن در هر زمان، راز دانش را به هر گونه زبان، گرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همی بنگاشتند، دانش اندر دل چراغ روشن است، و همه بد بر تن تو جوشن است. یعنی اینجا که میگه راز دانش را به هر گونه زبان، ظاهر بینان اینو ترجمه کردن مثلا زبان یونانی، زبان فارسی، هندی، اینم درسته، ولی عمیقش اینه که یعنی به هر گونه شکلی، به زبانهای مختلف،
با رسانهای مختلف در حیران.
احسن، بله، که اولش به قول حضرت عالی از سنگ شروع میشه، یعنی ابزار غیر سنگ نداشتن، به سنگ و گل نوشتن، به پوست حیوانات نوشتن، تا الان به کتابهای مدرنی شده که به دست ما رسیده و الان هم به قول حضرت عالی رسانه های مختلف هست، به اصطلاح فایل های صوتی درست میشه از این داستان ها و در دست عموم قرار میگیره. منتها نکته مهمش اینه که جناب آقای مهتدی، الان هم در یونسکو بحث بر سر سواد بود، یه موقع میگفتن سواد خواندن و نوشتن، یه موقع گفتن نه زبان بیگانه دانستن، نمیدونم زبان کامپیوتر، الان میگن که سواد اونه که در تو تغییر رفتار ایجاد کنه. و خوشبختانه اینو دانشمندان ما، علمای ما، داستان نویسان ما متوجه بودن، چون در سبک هندی میخونیم میفرماید که چه سود از آن که کتبخانه جهان از توست، به علمان چه عمل میکنی همان از توست. یعنی این تغییر رفتار مهمترین به اصطلاح هدف داستان نویسه، که با این داستان به طور غیر مستقیم در ما تغییر رفتار ایجاد کند. در تربیت کودک هم میگن اگر به کودک شما مستقیما چیزی رو بگید، دستوری بخواید یاد بدید، مقاومت ایجاد میشه. بنابراین برای کودکان داستان میگفتن به خاطر اهمیت زبان داستان که غیر مستقیم، سمبولیکه و میتونه درش تأثیر داشته باشه. باز از مولانای بزرگ من تمثیل بزنم، میفرماید خار در پا شد چون این دشوار، یا خار در دل چون بود واده جواب. مولانا در پی یافتن خارهای درونی انسانه و با قصه میخواد اینا رو پیدا کنه و درمان کنه، و در اول قصه هاش میفرماید که نقد حال ماست، میگه این داستان گوش به، میگه شرح این داستان را ای دوستان گوش کنید، در حقیقت نقد حال ماستان. که اصلا میگه این داستان در واقع شرح حال ماست، که به شکل داستان، به شکل افرادی که در گذشته به شکل داستان حیوانات فابل گفته میشه، که ما از اینا یاد بگیریم. در تأثیر شعر خصوصا میدونید که شعر به هر حال برای ایرانیان خیلی مهم بوده. بله. حتی داستان ها هم که گفتن اکثر سعی کردن به شکل منظوم باشه، که دمنه رو گفتم، بعد خمسه نظامی که داستان های منظومه.
بله.
و همه
منظومه های متعددی وجود داره. بله، منظومه های متعددی وجود
داره. به شعر گفتن خیلی عجیب، مثلا حضرت حنظله بادغیسی 5 بیت شعر مونده و 1000 سال نام او را زنده نگه داشته، که گر بزرگی به کام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجو، یا بزرگی و عز و نعمت و جا، یا تو مردانت مرگ رویا روی. اینو در تاریخ ادبیات ما نوشتن که یکی از والیان خراسان رو پرسیدن که تو که خربنده بودی، یعنی چاروادار بودی، چطوری به حکومت خراسان رسیدی؟ میگه من یک بار شکست خورده بودم و ناامید، که این شعر حنظله به من انگیزه داد. یا استاد بزرگوار، شاهنامه ما میگیم که داستان پادشاهان گذشته است، درسته؟
بله، اینطور در نقل عام.
شاهنامه پر از حکمته،
درسته؟
و این زبان و این داستانگویی زبان ملت ما رو نگه داشت. از حسن هیکل نویسنده مصری میپرسند شما عبری بودید چرا عربی زبان شدید؟ گفت که ما فردوسی نداشتیم. یعنی فردوسی 30 سال میشینه شب و روز داستانهای کهن ایرانی رو به نظم میکشه، هدفی بسیار والاتر از داستانگویی داره.
به نظر میرسه حتی فرهنگ عامه رو نگه داشته های دکتر.
بله دقیقا، یعنی اون به اصطلاح اعتقاداتی که درش هست و مراسم عزا، مراسم عروسی، مثلا فرض کنید در عروسی پهلوانان همون که شما فرمودید مراسم عروسی عامیانه ما رو نگه داشته.
بله.
یا سوگ سیاوشان که
بعد
از مرگ سیاوش چطوری اینا سوگواری کردن، دستمایه رمانی میشه به اسم سووشون.
دقیقا همینطور که میفرمایید. میخوام بگم عرضم اینجاست که من حالا البته که انگشتانه دانش خودم رو بهر شما پیمایش میکنم، یه خود حدگیری نشناختنه، اما مسئله اینجاست، من اینطور میفهمم استاد، به عنوان حسن ختام از شما بشنوم این رو، ما گویی هر سری رو داستانی است و در حقیقت در فرهنگ ما همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودین، ضرب المثل های ما هم داستان های مجموع شده و کنسانتره شده و فشرده هستن. حتی جمعی از داستان در یک خط جملی در حقیقت بحر رو در کوزه جا میکنن اصطلاحا.
استاد حالا من در تایید فرمایش شما عرض کنم، به لغت ضرب المثل دقت کنید. ضرب یعنی زدن، مثل یعنی استادن. شنیدید میگن من امتثال امر کردم، یعنی دستور دادید من جلو شما وایستادم، خدمت کردم. ضرب المثل به این معناست که یک داستان واقعی اتفاق افتاده.
بله.
ما این داستان را ایستانیده ایم، یعنی سرپا نگه داشتیم و حکایات بعدی، اتفاقات بعدی رو به این میزنیم، یعنی با این میسنجیم،
یعنی سنگ محک جستیم.
بعد ما فرض کنیم مثلا به کسی که اشتباه کرده میگیم این دست و گل تو به آب دادی. مثلا داستان ریشهش اینه که یه آدم منحوسی بوده، هر جا عروسی میرفته تبدیل به عزا میشده، در عروسی بهترین دوستش میگه آقا برم ده بالا عروسی رد بشه، من بیام که عروسی رو تبدیل به عزا نکنم. میره ده بالا، با خودش فکر میکنه میگه من یه دست و گلی لاغل بفرستم به اون عروسی. یه دسته گلی میده به جویباری که میومده ده پایین، یه بچه میپره گلو بگیره، اونجا غرق میشه. باز عروسی تحتیم شده،
زحمتشو میکشه پس.
بعد میاد روستا میگه اون دسته گلی که داده بودن گرفتید؟ میگه این دسته گلو تو با آب داده بودی. بله،
بسیار شیرین بود.
دستمایه تغزلات شده، میگه بر اشک دو دیده هم بر عشق دو دیده پاره های دل بود. چه دست گلی بر آب دادی ای عشق؟ میگه ای عشق، این که قطره های خون بر عشقم جاری میشه، دست گلی چه تو به آب دادی. بله، یعنی یک ضرب المثل به قول شما فشرده شده، فشرده شده یک داستان طولانی است و دستمایه شعرهای ما در همه زمینه ها، نه تنها پند حکمت، حتی در حوزه های تغزلی و غنایی هم استفاده میکنه.
دست شهادت نکنه آقای دکتر. انشالله ما خواهش میکنم از دوستانمون که آقای اقبال رو بیشترک داشته باشیم. آقای دکتر اقبال هم با زبان شیرینتون هم با بیان شیرین و شیواتون حال بنده رو خوب کردید آقا، خیلی متشکرم.
ما ارادتمندیم.
قربونتون برم. این که البته خوش اقبالی ما بود با شما گفته بود کردن، شما رو به خدا می‌سپارم.
خدا
خدا نگهدار شما باشه. خدا کنار پنجره همواره کتابخونمون بیا بایستیم، پنجره رو این بار باز کنیم، پرده رو کنار بزنیم، به خلاف ایام معهودمون و دفعات گذشتمون بیا نوشیدنی‌های گرممون رو در دست بگیریم و به خیابانی که از مقابل پنجره ما مثل رود می‌گذره نگاه بکنیم. آدم‌ها رو می‌بینیم، هر کدوم از این آدم‌ها قصه‌ای هستند در حرکت، داستانی هستند جاری، روزگاری هستند که آدمی رو بر دوش میکشند. رفیق من، هر داستانی حاوی جام بلورین و روشنی از آگاهی است. بیا بنشین همینجا کنار من، نوشیدنیت روی میز بگذار، کتابی بردار، این بار داستانی بجور، از بین اون داستان جریان آگاهی رو در درون خودت جاری کن. باور کن ایران من و تو، این مملکت داستان سرای حماسی، این مملکت داستانهای عاشقانه تشنه شنیدن داستان تازه من و توست. این آگاهی رو به همدیگه و به ایران هدیه بدیم. خانم ها آقایان، از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
کمی باید بیاندیشیم. در حال حاضر حدود 10% جمعیت جهان بالای 65 سال هستند. رقمی که نسبت به 50 سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. پیش بینی ها نشان می دهد تا سال 2050 تعداد سالمندان جهان به 1.5 میلیارد نفر خواهند رسید و سهم آنها از جمعیت کل به حدود 16% می رسد. کشورهای توسعه یافته زودتر وارد این مرحله شده اند. اما امروزه کشورهای در حال توسعه نیز با سرعتی بسیار بیشتر به سمت سالمندی می روند. کاهش نرخ باروری، افزایش امید به زندگی، بهبود وضعیت بهداشت و تحولات پزشکی از عوامل اصلی این تغییر هستند. 1/5 جمعیت ایران تا سال 2050 میلادی سالمند می شوند.
1/5 جمعیت ایران تا سال 2050 میلادی سالمند می شوند.
کمی باید بیاندیشیم.
ببین منو لنت درست